بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرم. خداوند انشالله همه ما رو مورد عنایت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله همه ما جز یاران حضرت و سربازان و جان برکفان در خدمتش باشیم. صلوات دیگری هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد. این پنج شبی که انشاءالله خدمت شما عزیزان هستم، بنای ما بر اینه که یه سیر تاریخی از این که ما چگونه اینجوری معتقد شدیم به عقایدمون با هم گفتگو کنیم. چطوری ما به این فکری که الان رسیدیم رسیدیم و چطور دیگران نرسیدن. طبعا طبیعیه که در پنج جلسه نمیتونیم همه ی آنچه رو که باید بگیم و بگیم، لذا اسم این بحث رو گذاشتیم فصل اول، فصل بندی کردیم. اگر میخواستیم در یه جایی مثل کلاسی، یه همایشی، یه جای دیگری کلاسی که این بحث رو بگیم، سن عزیزان به هم نزدیکتر بود، از جهاتی کار راحت تر بود، رفت و برگشت و پرسش و پاسخم بیشتر داشت. ولی تجربه بنده میگه که نور مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها انشالله ارزشش طوری هست که نقاط ضعف جلسه رو به اون جاها اون قوت انشالله جبران میکنه، بلکه بهتر. ولی ممکنه بعدا به این نتیجه برسیم که شکلش رو تغییرم بدیم. هدف اینه که با هم یه دور فکر کنیم ببینیم که چجوری شد که ما داریم اینطوری با هم فکر میکنیم. چون جلسه ما شرایطش این که بخوایم خیلی پرسش و پاسخ توش داشته باشیم نیست. جلسه آخر که شب پنجم هست بعد از سینه زنی من میشینم، اگر دوستان سوال داشتن شب پنجم یعنی آخرین شب این جلسه، چه روز چهارشنبه ظاهرا، روز چهارشنبه بنده بعد از سینه زنی میشینم که عزیزان اگه فرمایشی، سوالی، نقدی، ابهامی چیزی داشته باشن. اینجا اگر سوال بپرسید ببینم وقت بقیه به هم نمیخوره ذهنشون، جواب میدم. اما اگر نه، آخرین شب انشالله میشینم در خدمت عزیزان هستم. چجوری ما اینطوری شیعه شدیم که الان فکر میکنیم بر حضرت زهرا عزاداریم؟ میدونید ما شیعیان یه جوری فکر میکنیم که فکر ما سایر مسلمان‌ها رو از قردی اذیت میکنه. ما معتقدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شده، کشته شده، قدرش دونسته نشده، به خانه او حمله شده، لگد به درب خانه وحی زده شده. یه وقتی میگفتیم آقا مثلا فرض کنید اسرائیلیا حمله کردن به مسلمانان فلسطین، خب میگفتیم آقا اونجا مثلا نامسلمون بودن، بت پرستا حمله کردن، اصحاب فیل حمله کردن، فیل اومد چی شد، ابابیل اومد. خیلی شاید مسئله عجیب غریب نبود. اما ما شیعیان و یه اندکی از غیر شیعیان فکر میکنیم که بعضی از نزدیکان پیغمبر، حالا نزدیک بودن واقعا یا نزدیک خودشون رو کرده بودن تو این سالها، نفوذی بودن یا دوچار تغییر عقیده شدن، هرچی شدن، مسلمونایی که پیامبر رو ادعا میکردن دوست داشتن رفتن لگد به در خانه حضرت زهرا زدن. این فکر ما دیگران رو اذیت میکنه، باعث آسیب ذهنیشون. من برای اینکه بگم ما چجوری اینجوری فکر کردیم، ناگزیرم، مجبورم، تنها کارم اینه که برگردم بگم از زمان پیغمبر چجوری اسلام رشد کرد. یعنی اگر شما روز اولی که پیغمبر اکرم اومدن مسلمانی رو اعلام کردن، اسلام رو اعلام کردن، دوربین میبردید میذاشتید توی مکه، هیچ کس اصلا استقبال نمیکرد. چرا استقبال نمیکرد؟ برای که جامعه این که مکه اونجا ساخته و پرداخته کرده بود، فضا دست یه عده خاص بود. الان هم تو دنیا هم اینطوریه، یه عده که پولهای عجیب غریب داشتن، قدرت زیاد داشتن، رئیس بعضی از گروه ها بودن، اینا شهر رو اداره میکردن، بقیه هم نوکر و کلفت اینا بودن. یعنی نه تنها پولشون دست اینا بود که اگر میخواست دینشون عوض بشه بعد از اونا اجازه میگرفتن، اگر میخواستن کاسبی کنن باید به اونا هماهنگ میکردن، هر چیزی نمیتونستن بخرن، هر چیزی نمیتونستن بفروشن مردم. فکر کنید آقا شما تو این خیابون شهید مدنی بخشنامه کنن که شما خواستی چیزی بفروشید بیای با ما هماهنگ کنی. خب الان برای قانون مثلا صنف و اینا هم مثلا خاربار فروشا با مثلا خوششویی یا صنفشون فرق میکنه، ولی دیگه نمیگن اگه شما خواستی حالا خاربار فروشی گندم بفروشی برای یکی هم جدا برای امسال دوباره باید بیای از ما اجازه بگیری ببینیم بعد پولش کجا میره. حساب کتاب داشت همه چی، دست دست چند نفر بود. پیامبر که اومد روزای اول از اسلام هیچ استقبالی نشد اصلا. چرا؟ برای اینکه آدم‌هایی که زیر دست بودن که هنوز حرفا رو نشنیده بودن، ثروتمندای اصلی هم که ثروتشون معمولا از راه زور به دست آورده بودن نه پاک به دست آورده باشه، اینا هم نمیخواستن کسی بیاد کارشون فضولی کنه، دخالت کنه. برای همین همون روز اول تو مجلس خونه خصوصی پیامبر که مجلس گرفت، فامیلای خودش هم که دعوت کرد جلسه رو به هم زدن، نمیخواستن کسی بیاد دست تو کار زیاد بشه، ریاست از دستشون بره. یواش یواش فقرا، ضعفا، بیچاره های حرفایی میشنیدن که من با رئیسم که اصلا کنار او حق ندارم وایسم، اگر او سوار مرکب اسب بشه من اصلا الاغم نمیتونم سوار شم، او اگه داره سر سفره غذا میخوره من باید برم جای دیگه، من نباید همزمان با او غذا بخورم. حالا یه نفر اومده میگه که شما مثل همین، هر کسی که بیشتر خدمت کنه، هر کسی که کمال معنوی بهتری داشته باشه، هر کسی که تقوا داشته باشه اون بهتره. برای این بیچاره ها خیلی جذاب بود این که آدم حساب بشن، چون آدم حساب نمیشدن تو اون ماجرا اصلا، ولی برای زوردارا خیلی بد بود. اصلا این همیشه فاصله ای داشتن. اگر اینجا مجلسی بود که اون قدرتمندا توش حاضر بودن، اون فقرا اصلا حق ورود نداشتن، درجه بندی بود. خواستگاری نمیتونستن، خواستگاری باید اون میرفت از طبقه خودش، کار از طبقه خودش. پیغمبر که اومد اوضاع برای ثروتمندا طبعا جذاب اصلا نبود، اصلا جذاب نبود. بیچاره ها چرا براشون جذاب بود؟ آرومانو جرات هم نمی کردن حرف بزنن، برن بگن یا نگن. چند سال طول کشید تا چند تا شجاع پیدا شدن که بگن اشهد ان لا اله الا الله، جرات نمی کرد کسی بگه. وقتی هم که گفتن بلاها سرشون آوردن. بعضی جاهاش مثبت 60 ساله گفتنش، من نمیگم، بعضیش دردناکه. مرکب می آوردن پاشو میذاشتن رو دست طرفو خوابونده بودن رو زمین. سنگ می آوردن چند نفر بلند میکرد میبردن میذاشتن رو سینه طرف. بلال، عمار می سوزوندن، دست و صورت عمار و بارها سوزوندن، یعنی مشعل درست می کردن یا یه پشته از هیزم درست می کردن، موهای اونو می فتن، صورتشون بردن تو آتیش. چقدر آدم میتونه تحمل کنه؟ کسی جرأت نمیکرد اصلا بگه اشهد ان لا اله الا الله، من به وحدانیت خدا شهادت میدم. اینجا اون چند نفر اول خیلی کارشون سخت بود. تو این شرایط کسی نمیاد نفوذی اسلام بشه، میادا خیلی تک و توک. اصلا اینجا اسلامو بردن همش دردسر بود، سخت بود، تلخ بود، کتک خوری، بی‌آبرویی تو اجتماع، حساب نمی کردن، دیگه باش حرف نمی زدن، اجازه نمی زدن کار کنه، نفس بکشه، زنشو ازش می گرفتن. الان هم اینطور، الان هم تو بعضی از جای دنیا بفهمن یه نفر مثلا شیعه شده، اول زنشو ازش جدا میکنن، بچه هاشو ازش می گیرن. فراوان داریم الان در جنوب شرق کشور ما شیعه شده روحانیه، با ماشین زدن، تصادف کردن، چند بار پاش قطع شده، تیر زدن بهش، چیکارش کردن؟ خونش آتیش زدن. اینجور شرایط خب کسی جایزه نمیدن، که بر همین کمتر نفوذی میاد، یواشکی کسی میاد. الان مثلا چه انگیزه‌ای داره کسی بیاد تو مجلس ما نفوذی باشه مثلا؟ چه سودی میبره؟ فعلا هیچ. هر یه نفر که تو خیابون راه میرفت هم مردم رو که نگاه میکرد، همه مثل هم بت‌پرست بودن. تا شب که میرفتن پیش پیامبر، یه سال گذشته بود، قد مجلس ما، برگرد پشترتون ببینی، انقدر آدم نداشتن، انقدر. شب میرفتن میدن شدیم 3 نفر 5 تا شدیم. اصلا نگاه کنید تو منابع نوشتن اینا 50 تای اوله. هر شب یکی اضافه شده، چون دوره فقر و کتک خوری و شدت عمل و آبرو بردن و مشکل اقتصادی پیدا کردن و اینا بود، هر روز یه دونه آدم اضافه می شد، خیلی خوشحال می شدن. کی آماده تره؟ کی حاضره که اگه مشکلی پیش اومد اون سینه‌شو سپر کنه؟ از طرفی پیامبر اجازه دفاع نمیداد اصلا. اون آقای تو خیابون گرفتن مورد زدن، ما میتونیم دفاع کنیم؟ نه، اگر دفاع کرده بودن نسل اینا رو کنده بودن، کار تمام شده بود. پیغمبر اکرم، شما اگر میخواید ماجرای این که دارم به شما میگم، یه حرف مهمه دارم میزنم، اگر میخواید تحلیل کنید چرا وقتی به خانه امیرالمومنین حمله شد کسی دفاع نکرد، برگردید ببینید در حضور پیغمبر رد میشد، میدید یکی از یارانش بلال یا عمار رو گذاشتن دارن شکنجه میکنن و پیامبر نمیتونست بره وایسه بالا سرش. اگر ارتباطش با پیامبر لو میرفت جدیتر، شدت شکنجه بیشتر میشد. این 20 نفری که مسلمون شده بودن، میدیدن وسط خیابون مادر عمار و پدر عمار رو خوابوندن و چه جنایت ها که با اینها کردن که نگفتنیه. بقیه رد می شدن، باید بغضشون رو می خوردن، نمی تونستن برن کمک کنن، چون اگر می رفتن نیزر تو شکمه اون که داشتن شکنجه می کردن فرو می کردن، کار تموم می شد. بعدم می گفتن هر رئیس قبیله می گفت من رئیسم، من باید اجازه بدم، این بی خود کرده، غلط کرده، اسلام آورده. تو هر قبیله 1 نفر 2 نفر جرأت میکردن شهادتین بگن، کتک ها رو بخورن، ذهن بقیه، ذهن مردم منصرف بشه از بقیه. یعنی مثل این میمونه که اینجا خطری بیاد، یه نفر بره نیروهای دشمن رو مشغول کنه، بقیه فرار کنن. عمار که اینجوری کتک میخورد برای این بود که دشمن ذهنش منصرف بشه، حواسش پرت بشه، بقیه رای شکنجه نکنن. اونایی که خط مقدم شکنجه بودن خیلی بهشون فشار می اومد. اینجا کسی نفوذی نمی شد، هر کس بخواست نفوذی بشه و می رفت زیر شکنجه. هر کی بخواست بگه من مسلمانم، پوستشو می کندن، می سوزوندن. شکنجه ها رو نوشتن. من نمی خوام حال شما رو بد کنم که بگم چه کردن با اینها، چه جوری اینا رو اذیت می کردن. اگر یه روزی فیلم اون شکنجه ها ساخته بشه، میبینید با مصائب مسیح، و اگه فیلمش رو دیده باشید، نه تنها قابل رقابته بلکه ممکنه شدیدتر باشه. یه فیلمی ساختن غربی ها راجع به شکنجه هایی که به بدن حضرت عیسی کردن، شما در دقیقه هم نمیتونید تحملش کنید، پوست کندن. پس فعلا خبری نبود. از طرفی پیغمبر هر جا میخواست رد بشه شروع میکنن به تمسخر کردن، هر جایی که رد میشد یه عده بچه ها رو میفرستادن پیغمبر رو مسخره کنه، بزرگترها آشغال بریزن، زنا بیان سنگ پرت کنن. شما الان ببینید تو این محل مثلا فرض بفرمایید که یه آدم 40-50 ساله محترمی داره عبور میکنه، هر جایی بره یه عده هو کنن، یه عده آشغال پرت کنن. تو این شرایط کسی، کمتر کسی پیش میومد بگه من برم نفوذی ببینم چه خبره. اینجا خیلی رقابت نبود، اصلا همه فرار میکردن لو نرن که نزدیک پیغمبریم ما، چون هر کی نزدیکتر بود به پیغمبر خطر براش بیشتر بود. تا این که یه چند سال که گذشت رسول خدا دید اینا دارن ذله میشن، نمیتونن دیگه تحمل کنن، فرمود خدا اجازه داده تعدادمون به یه حدی رسیده که شما میتونید جمعیتون برید یه جای دیگه. یه عده‌ای با جناب جعفر رفتن کجا؟ حبشه. اونایی که موندن خیلی غریب‌تر شدن. آدم 30-40 تا باشه کتک بخوره، 100 تا باشه تحمل آسان‌تر تا دوباره 10 تا بشه. تو یه شهر چند نفر، یه عده کم، فقط خانواده پیغمبر موندن و یه عده کمی. اونا که رفتن فشارا به اینا بیشتر شد، چون خطر ترور پیامبر زیاد بود، هر لحظه ممکن از یه جای پیغمبر رو بکشن. جناب ابو طالب یه سیاستی به خرج داد. کاش یه روزی فرصت بود من چند جلسه راجع به ابو طالب حرف می زدم. 1400 ساله که همه ما سر سفره ابو طالبیم. ابو طالب دید اگر پیغمبر رو تو اون شهر رها کنه، از هر جای شب نصف شب یکی میاد میزنه و میره و پیغمبر کشته میشه. پیغمبرم کشته میشد، امروز من و شما تو این جلسه اگرم جمع میشدیم میگفتیم بچه ها یه روز یه نفر ادعا کرد پیغمبره، کشتنش تموم شد، شما به بوتتون بپردازید. ابو طالب همه رو برد تو کوچه خودشون، بین کوههای کوچیک بود توی مکه، هر کوه با یه کوه دیگه کنار هم اگر قرار بگیرن یه دره درست میشه دیگه. این دره ها چون کوه ها کوچولو بود، این دره ها رو اسمش گذاشته بودن شعب. خانواده ابو طالب اونجا بوده، همه رو بردن یه جا نزدیک هم. امیرالمومنین از تعلیم میفرماد که بابام هر شب منو بلند میکرد میرفتیم سراغ پیغمبر، من میرفتم جای پیامبر، پیامبر رو جای دیگه میبرد ابو طالب، دقایقی میگذشت منو میبرد جای پیغمبر، پیغمبر رو جاشو عوض میکرد. یعنی تا صبح عملا خواب نداشتن. یعنی الان من و شما اینجا نشستیم، عادی نشستیم، اگه بدونی یه نفر میخواد پس گردنی بهت بزنه 100 بار پشت سرت رو نگاه میکنی، اگه بدونی میخواد از پشت سر تیر بزنه اصلا حواست نیست من چی دارم میگم، بیشتر اون طرفی هستی. شب تا صبح دائما حواسمون جمع بود که کی الان میخواد بیاد پیغمبر رو ترور کنه. این یه طرف، گرسنگی شدید یه طرف. اصلا شاید برای ما باور نکردنی باشه که مثلا فرض بفرمایید که یه خورما بدن بگن شما یه خورما سهم امروزت نیست. ما غذاهای سه وعده‌مون رو بذاریم کنار، خوراکیایی که می‌خوریم چقدره؟ بعد بگن که سنگ ببندید که فشار بیاره، کمتر معده‌تون اذیتتون کنه. بعد تو خاطرات هست پیغمبر سنگ به شکم می‌بسته. یعنی انقدر گرسنگی از فشار میاره به رسول خدا، نمی‌تونسته تحمل کنه، سنگ به شکم میبسته. امیرالمومنین همینطور. اینا آدم های بیپولی نبودن ها. وقتی محاصره میشن تو فشار قرار میگیرن، اموال اینا مصادره میشه تو تلخی. انقدر وضع مسلمان ها تو این شرایط تلخ و سخته، بعضی از بت پرستا که یکم نسبت بقیه منصف بودن، بعضی شبا یواشکی که کسی نفهمه یه شطوری رو، چون جمعیت تو کوچه هم کم نبود اون خانواده ابو طالب، یه شطور رو با بارش وارد کوچه میکردن مثل خیرین که یه چیزی به این جمعیت برسه. بت پرستا یعنی اینقدر وضع تلخ بود، بت پرسته دلش میسوخت خیرات میکرد. یعنی بت پرستی که طبعا من مخالفت میکرد، طبیعی بود که مخالفت کنه. خب اینجا نفوذی کسی نیست، هر کی بگه من نزدیکم به پیغمبر، احتمال کشته شدنش، کتک خوردنش، شکنجه شدنش، گرسنگی کشیدنش. تا اینکه ابو طالب از دنیا رفت، خدا به پیغمبر فرمود دیگه کسی نمیتونه تو رو اینجا نگه داره، چون ابو طالب یه شیوهی داشت. ابو طالب چون بزرگ قوم بود، باهاش رفت آمد میکردن، پیش بت پرستا که بود یه جوری رفتار میکرد انگار او هم بت پرسته. میشست بلند میشد، محترم هم بود و برای بت پرستام خیلی جذاب بود که ابو طالب با اینکه نزدیکترین عموی پیغمبره هنوز ایمان نیاورده، خوشحال میشدن اینو میدیدن. او هم میتونست اینجوری ارتباط بگیره. ابو طالب هم هیچ اظهار به زبون نمیاورد. با اونا که مینشست میدونستن خیلی حضرت رسول رو دوست داره، ولی میگفتن خب خدا رو شکر، حالا قبل و شکر، عزار و شکر، هنوز ابو طالب اسلام نیاورده، اسم نمیبرد، انگار که بت پرسته. میگفتن ابو طالب چون خیلی برادرزادش رو دوست داره، داداشش از دنیا رفته سرپرستش بوده، از بچگی بزرگش کرده، دوستش داره، عشق به برادرزادش داره، خیلی تحریک نکنید که ابو طالب یه وقت مسلمون نشه. ابو طالب هم ظاهر رو حفظ میکن، با پیغمبر که بود مسلمان بود، ولی هیچ گزارشی نداریم. خیلی سختی کشید ابو طالب، شاید یه نماز جماعت با پیغمبر نخونده باشه. البته ببینید نماز به این شکل امروزیش مال مدینه است با این تفصیلاتش، بعدن با پیغمبر و بچه های پیغمبر بشینه راجع به خدا با هم حرف بزنن، یه مجلس بگیرن. ابو طالب محروم بود، چرا؟ چون باید حفظ میکن. وقتی از دنیا رفت جبرئیل اومد به پیغمبر فرمود که تو دیگه یاری نداری، بمونی میکشنت، برو. خب حالا برو چجوری برو؟ دائما پیغمبر رو مراقبت میکردن. اینجا کی میتونه پیغمبر رو کمک کنه؟ کی میتونه؟ پیغمبر امیرالمومنین رو صدا کرد، فرمود علی جان اینا میدونن من و تو رابطه با هم خیلی خوبه. امیرالمومنین مثل پسر پیغمبر بود دیگه، از کوچیکی باهاش بود. حالا من سرعتم رو یه خورده زیاد دارم میکنم که میخوام تو پنج جلسه بحث به جایی برسه. اگر من بمونم، اگر تو باشی توی مکه و من برم، هر کی تو رو نگاه کنه میگه هنوز محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هنوز نرفته، از شهر بیرون نرفته. چرا؟ چون علی هست. مثل چی؟ مثل این که الان یکی بیاد تو خونه شما، به قرار باشه خود مثلا شما از این شهر بری یه شهر دیگه، بچه یه آدمی رو ببینم که هنوز نرفته دیگه، چون بچهش اینجاست. مثلا تا علی هست پس پیغمبرم هست. پیغمبر فرمود اگر تو جای من بخوابی و شب قبل خواب و مثلا یکی دو بار تو شهر قدم بزنی، تو رو که ببینن دنبال من نمیگردن. میگن این هنوز هست، پیغمبر هنوز هست تو شهره، تو علی هست اینجا، اینا هم جدا نمیشن. امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، پیامبر حرکت کردن مخفیانه، انقدر مخفیانه که هیچکی نفهمه. رفتن تو قار، تا تا اینجا اصلا کسی جرأت نداشت بگه من مهمترین یار پیغمبرم، چون اونی که اینو میگفت از همه بیشتر آسیب میخورد. قرآن ببینید چی میگه، میگه پیغمبر رو بیرون کردن، مجبور شد فرار کنه از دست اینا. علی جان تو بمون، امانت ها رو بده. هنوز ظاهرن با حضرت زهرا نامحرم بود امیرالمومنین، ولی پیغمبر هر چی فکر کرد چه کسی رو میتونه اطمینان کنه که گنج عالم رو به او بسپره تا مدینه بیاردش، کسی رو مثل امیرالمومنین پیدا نکرد. فرمود علی جان من میرم، تو اول باید جای من بخوابی، انشالله اگر زنده موندی بدهی ها امانت هایی که مردم تان بود پرستا، هر کی نگاه میکنه میدن باباش از همه دوستره، عموش از باباش دوستره، بود پرستا یه دعاهایی دارن جالبه، یه وقتی فرصت بشه بخونید قشنگه. مثلا میگه که بعضیشون عبادت هم میکردن، مثلا خدایا ما را در غارت قبایلی که دارن میان یاری بفرما، خدایا مثلا یک فرض بفرمایید که بار توپلی از این کاروانی که داره میاد نصیب ما بگردان، روزی ما را در این دزدی زیاده بگردان. اصلا بد اخلاقی در بت پرستا عجیب غریب بود، پدر به مادر، مادر به پسر، پسر به خواهر، اصلا هیچ کی به هیچ کی رحم نمی کرد از همه جهت. اینا وقتی با پیغمبر دشمن بودن، ولی اگه پول حسابی یه چیز مهم می داشتن می بردن چه پیامبر ما امانت میذاشتن. وای به حال، واقعا وای به حال مردمی که امانت داریشون زیر سوال بره. این اصلا هیچ ربطی به پیغمبر نداره، وای به حالش. بدترین ضد تبلیغ برای ما مسلمان ها اینه که امانت داریمون رو باور نکنن. اصلا پیغمبر ما هیچیشو قبول نداشتن، هنوز بت پرستا امانت داریشو قبول داشتن. و این خیلی مهمه که مردم یه نفر رو توی محله بگن این آدم اگر هر چی دستش بدی خیالت راحت، برن در یه جایی یه ذره اونورتر 400-500 کیلومتر اونورتر یه حکومت کوچولو درست کنن که اقلن مسلمونا رو پوست نکنن، شکنجه نکنن. قرآن می فرماد امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، باور کنید خوابش برد، چون هیچی برای امیرالمومنین جذابتر از این نبود که تو راه پیغمبر کشته بشه. واقعا هم این جذابه. اونام که سرک میکشیدن میدن پیغمبر انگار تو جاش خوابیده، بعضی ها میگفتن آره علی رو تو بازار دیدیم، علی رو که دیدیم پسر پیغمبر انگار دیگه، پس پیغمبر هست. یه خود تعلل کردن، لفتش دادن. پیغمبر مسیر رو رد کرد، رسیدن به یه غار، رفتن تو غار. اونی که کنار دست پیغمبر بود به صراحت قرآن دوچار ویبره شد، شروع کرد به لرزیدن، اصلا انقدر ترسید که به غار که رسیدن یه یالا بفرمایید نزد به پیغمبر، رفت تو. پیغمبر نفر دوم وارد شد، بعد که وارد شد ترسم داشت. اگر ایمان آدم ایمان نباشه آدم میترسه، اگر هنوز آدم خوب تربیت نشده باشه میترسه. ما تو این فیلم ها راحت دیدیم مثلا یه جوونی میره پاشو میگذاره روی مین، مثلا مگه آسونه؟ خیلی به خدا باید آدم اعتماد داشته باشه. الان نگاه کنین خدا میگه من روزی میدم، ولی چقدر ما اعتماد داریم؟ ما میخواییم بریم خرید، دست میکنیم ببینیم جیمون چیه، کارت بانکیم همراه ما هست یا نه، باید نداره. اینکه خدا روزی رسونه، آقا کلا نزا سر مردم، خدا روزی رو میرسونه. زیاده خواهی نکن، خدا می اعتماد میخواد هممون. اگه از اول جلسه تا آخر جلسه شما که بزرگوارید خوبید بری تو خیابون همه مردم حفظن فوت آبن این حرفا رو، ولی اعتماد نمی کنه. اون کنار پیغمبر بود، همینجور شروع کرد به لرزیدن. از حد که گذشت ترسش شروع کرد به نزدیک به گریه کردن، غمگین شدن. حالا چی میشه؟ کی ما رو نجات میده؟ تو مسلمون شدی که چی؟ کی نجاتت بده؟ این صریح قرآنه. یه نفر خوابیده بود آرام، انگار که قرار نیست بهش حمله کنن، چون میدونید بعضی از نقلا نوشتن ریختن تو خونه اول کتک زدن امیرالمومنین و حسابی، چون میخواستن پیغمبر رو زجرکش کنن، شروع کردن به کتک زدن تا بعد شناختن نمیخواستنم بکشن بی خودی. چرا؟ چون مثلا فامیلاشون بعدن میان با ما درگیر میشن. پیغمبر رو بکشیم دردسرش رو تحمل میکنیم. اون روی که زیر تیغ رفت قاب آرام، اون یکی که کنار پیغمبر بود شروع کرد به لرزیدن و ترسیدن. پیغمبر فرمود خدا با ماه، نه ترس، قصه نخور. اصلا لازم نبود. فرقشو برای این که ببینید، امیرالمومنین میفرمود که جنگ که میشد، جنگ که خیلی سخت میشد، من میرفتم پیامبر نگاه میکردم، آرامش میگرفتم که پیغمبر با ماست. اما اون دیگری مثل امیرالمومنین که هیچ، فاصله زمین تا آسمون بود، نگاه میکرد آرامش پیدا نمیکرد، میترسیم و دارن میان. خیلی از اینا تو جنگ ها هم همینطوری شدن، تا کار سخت میشد در میرفتن. خلاصه پیغمبر و این آدم رسیدن مدینه. این از ترس گفت زودتر بریم تو مدینه، بریم دیگه. تا نیمدن پشت سر پیغمبر فرمود صبر کنید. دار و ندار پیغمبر پشت سر بودن. علی بیاد ببینم چی شده اون شب، فاطمه هم بیاد. پیغمبر نرفت وارد شهر مدینه نشد، صبر کردن تا کاروان امیرالمومنین و حضرت زهرا رسید. تا اینجای ماجرا خیلی کسی انگیزه نفوذ در اسلام نداشت. من این روزه مختصری که میخوام بخونم از این حالت رسیدن کاروان امیرالمومنین به مدینه است. میخوام یه خورده روزم هم تاریخی باشه، کم کنید هم اب نداره. تا فردا شب انشالله من سعی میکنم دو روزه مسئله رو برسونم به اونجایی که صورت این سوال برسی. توی مکه تعداد منافقان یا نفوذیا کم بود. چرا؟ چون کسی انگیزه نداشت، نه پولی بود نه امکاناتی بود. الان مثلا بگن هر کس بیاد این مسجد نیم ساعت شرکت کنه 100 میلیون تومان میدیم، یه عالمه آدم لچرپچر ممکنه پیدا بشن، اصلا کار به فاطمیه و علویه و صادقیه هم نداشته باشن، بگن بیا اونجا یه چیزی میدن، یه حلوایی خیر میکنه. اما اگه بگن بیای مسجد بنی فاطمه راجو از زهرا بشنوی، جلو در ولی چک تو گوشت میزنن، ممکنه جیبت هم بزنن. خب آدما تو حالت دوم خیلی کم آدم انگیزه داره بره. تا کی؟ تا وقتی که میگن یه پولی هم میدن، اسمت هم مثلا فرض کن تو روزنامه منتشر میکنن، جایزه هم میدن. توی مکه جایزه خبری نبود، کتک بود. برای همین آدمایی که درخشیدن کم بودن. اینو داشته باشید تا من انشالله این بحثو آرام آرام با شما ادامه بدم. اما اون که میخوام روزه بخونم مختصر اینه. امیرالمومنین آقا خیلی نسبت به خانوم ها حساس بود. وقتی به حکومت رسیده بود، الان شما فرض کن مثلا رئیس جمهور رو دارن از این سر شهر میبرن اون سر شهر، فلان وزیر و رئیس قوه قضاییه رو یا هر کیو، با ماشین ضد گلوله طبیعی هم هست دیگه، نباید آسیب بخورن، اینا رو میبرن این ور شهر اون ور شهر. چند بار پیش اومده که بگن وایسا ببینم این کیه کنار خیابون نشسته. اصلا به چشمش خیلی وقتا نمیاد. نمیخوام بگم لزوما آدم بدیه، مثلا درگیر حواسش نیست، اونجا شلوغ فلوغه. امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی بود، عمار شهید شده بود، خوارج زیاد شده بودن، اوضاع کشور به هم ریخته بود، ولی روزا بعد از ظهر، بعد از اذان ظهر میرفت میچرخید ببینه کسی کمک میخواد یا نه، تو بازار میچرخید، مثلا میدید یه کنیزکی یه گوشه نشسته گریه میکنه، میرفت سراغش ببینه این چشه. امیرالمومنین حساس بود. یه وقتی یه کنیزی رو با خودش برد در خونه صاحبش، پولشو گم کرده بود، گفت من پولو میدم. تا اون اومد بیرون خواست بزنه اون کنیزکو، حضرت اومد جلو یه مشت داد به حضرت. ولی وقتی مشت داد انگار مشتشو به آهن کوبیده باشه، از بقیه هم بهش اشاره کردن، طرفدار حضرت هم بود، که این علی ابن ابی طالب. چهره رو موقع همه نمیشناختن که همه رسانه‌ای نبودن. از حضرت که خواست عذرخواهی کنه، حضرت فرمود به شرطی که دیگه به این خانوما ضربه ای نزنی. خیلی حساس بود، خیلی غیور بود. میرفت تو بازار میفرمود که چی میبینم؟ ناموس مردم داره رد میشه، مردا حواسشون نیست، تنه به تنه میشن. مردا حواسشون رو جمع کنن. نه زن خاصی رو ها، نسبت به هر بانوی مسلمان، بلکه نسبت به هر بانوی نامسلمان، رو منبر توی کوفه گریه کرد، فرمود از پای یه زن یهودی یه چیزی بر، مثلا فرض کنید خلخال کفشی چیزی برداشتن. اون یهودی هم که چه بسا حجابم نداشت، ولی امیرالمومنین خیلی غیور بود به نوامیس. حالا روزه من اینه، وقتی داشتن از مکه می اومدن مدینه، حضرت یه راه بلدی رو کرایه کرده بود که با شترهاش حضرت فاطمه بنت اسد مادرشو، فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر، و یکی دو تا دیگه از خانومها رو بیاره. امیرالمومنین هم همراهی میکرد. ابو واقد بود اسم اون راه بلد، ساربان، اونی که کارو بلد بود. این نه که می ترسید از پشت سر نکنه بود پرستا وسط راه بیان ما رو خفت کنن، ما رو بزنن، ما رو بکشن، این خانوم ها آسیب ببینن، هی عجله می کرد، سعی می کرد شترها رو با سرعت ببره. اونجا هم خانوم ها نشسته بودن. امیرالمومنین فرمود مهلا ابا واقد، آرام ای ابو واقد، این خانوم هایی که روی شطور نشستن، شطور رو با شتاب ببری اینا. خانومی که سالم باردار نیست، یه کم سری فقط حرکت کنه، امیرالمومنین فرمود آرام آرام، اذیت میشن. یه روزی در مدینه کار به جایی رسید که یه جمع زیادی از مردان به سمت دختر پیغمبر حمله کردند. مادر سادات باردار بود، بچه ها داشتن نگاه میکردن. من یه جمله دیگه بگم ادامه نمیدم. جلوی چشم بچه هاش با او کاری کردن که رو زمین افتاد. لذا نوشتن امام حسن موهای مبارکش زود سفید شده بود. خانواده امیرالمومنین حساس بودن.